فصل نهم. چند روز قبل از رفراندوم پادشاه پیامی برای ملت فرستاد. هر کلمه این پیام سنجیده و دقیق بود. او از من خواست با صدای بلند آن را بخوانم و بارها حرف مرا قطع کرده تغییراتی در متن داد. او یقین داشت که به نفع عامه مردم کار می کند و من در پس کلمات هیجان او را احساس می کردم. من با او هم عقیده بودم و با تمام نیرو از او پشتیبانی می کردم. بعدها هنگام شنیدن این پیام نگران بودم که چگونه مردم از انقلاب استقبال خواهند کرد. من تصویب این اصلاحات را به این دلیل به رفراندوم مردم گذاشتم تا از این پس کسی جرأت بازگرداندن نظام بردهداری را که دهقانان ما بدان محکوم بودند نداشته باشد، برای آنکه دیگر هرگز اقلیتی نتواند از ثروت‌های ملی به سود خود بهره برداری کند، برای آنکه دیگر هیچگاه فرد یا گروهی از افراد به خاطر منافع شخصی نتواند آثار این تغییرات انقلابی را نابود کرده یا به عقب بیندازد. در هفتم بهمن ماه 1343 اصول انقلاب مورد تایید مردم قرار گرفت. زنان حق رأی نداشتند، اما حسن ارسنجانی وزیر اصلاحات ارضی آنها را تشویق کرد که حتی اگر آراء آنها به حساب نیاید به پای صندوق‌های رأی بروند و برای این منظور شعبه‌های انتخاباتی خاصی تعیین گردید. مطبوعات چند روز بعد اعلام کردند که اکثریت زنان به نفع رفراندوم رأی داده اند. در این رفراندوم اکثریت قریب به اتفاق مردم موافقت خود را با اصول انقلاب اعلام کردند. خوشبینی ایرانیان دولت را بران داشت که با امید بسیار سومین برنامه توسعه را آغاز نماید، یعنی سالهای 1342 تا 1349. پادشاه اضافه کرد که هدف من رساندن ایران در 20 سال آینده به سطح تمدن و ترقی توسعه یافته ترین کشورهای جهان است. نیمی از عقب ماندگی ما در 10 سال اخیر جبران شده است، اما نیمه دیگر آن هنوز باقی است و مبارزه با آن کاری بس دشوار. در طول 5 سال اجرای برنامه سوم ایران با رشدی برابر 8.8% بزرگترین جهش اقتصادی را در تاریخ خود تجربه کرد. نتایج حاصله از پیشبینی‌ها نیز فراتر رفت. تأسیسات بزرگی که لازمه رشد مملکت بود ایجاد شد، از جمله سدهای بزرگ کرج، سفیدرود و دز. به موازات این اقدامات برنامه‌های صنعتی مانند ایجاد کارخانه‌های تراکتورسازی در تبریز و یا ماشین‌سازی در عراق به مرحله اجرا درآمدند. در کنار کارخانه‌ها، مدارس، شیرخوارگاه‌ها و مراکز درمانی برای کارگران تأسیس شد. در همین دوره، تجهیزات اجتماعی و اقتصادی لازم برای رشد آتی مملکت ایجاد گردید. مرکز آمار ایران آغاز به کار کرد و یک نظام بانکی مدرن شکل گرفت و به موازات تأسیس دانشگاه‌ها قطب‌های صنعتی در مملکت به وجود آمد و شبکه راه‌ها و تأسیسات آبیاری و برق گسترش چشمگیری یافت. همه این پیشرفت‌ها حاصل مشارکت هزاران ایرانی بود که بدون خستگی و چشم داشت مالی روحاً و جسماً در این راه پیشگام شدند. اما بخشی از روحانیون که با این اقدامات مخالف بودند از همان ماه‌های اول در بسیاری از شهرها دست به تظاهرات و شورش زدند. روحانیون مرتجع از سوی کمونیست‌ها که هدفشان فروپاشی سلطنت بود پشتیبانی می شدند. پادشاه از همبستگی نامیمون سرخ و سیاه سخن گفت. پیش از رفراندوم روح الله خمینی که ما هرگز نام او را نشنیده بودیم طی نامه‌ای با همه احترامات به پادشاه با دادن حق رأی به زنان مخالفت کرد. سخن او بازتاب عقیده گروه وسیعی از روحانیون بود. به مردانی که هوشیاری زنان را نفی می‌کردند و حق سخن گفتن را از آنان سلب می‌نمودند چه پاسخی می‌توان داد؟ تأکید بر این که ما دیگر در قرون وسطا به سر نمی‌بریم چه حاصلی داشت؟ پادشاه معتقد به پیروزی فهم و ادراک ملت بر عقب ماندگی و تاریک اندیشی بود. در این دوره در شهرهای مذهبی و خصوصا در قم تظاهرات شدید و خشنی برپا شد. گذشته از مسئله حق رأی زنان، روحانیون قشری با اصلاحات ارضی نیز که آنها را از درآمد املاکشان محروم می کرد مخالف بودند و در این مبارزه بزرگ مالکان با آنها همصدا. همچنین در طول زمان روحانیون سپاه دانش را نیز خطری برای خود می دانستند و معتقد بودند که فعالیت این دیپلماهای جوان در روستاها از نفوذ آنان در میان مردم خواهد کاست. گویی فقط عدم تحرک شعار روحانیون ما بود، در حالی که بعدها در سفرهایم بارها شاهد استقبال روستاییان از سپاهیان دانش بودم. در نوروز 1342 در شهر قم آشوب شد و پلیس برای آرام کردن تظاهر کنندگان مجبور به دخالت گردید. پادشاه در امر اصلاحات مصمم اما با هر گونه خونریزی سخت مخالف بود. نخست وزیر اسدالله علم در برابر ارتجاع سیاه قصد مقاومت داشت. روز 12 فروردین همسرم برای زیارت حرم امام رضا به مشهد پرواز کرد. من که به تازگی فرهناز را به دنیا آورده بودم نتوانستم در این سفر او را همراهی کنم. در جواب خوشامدگویی مقامات شهر مشهد، پادشاه دستورهای مقدس قرآن را یادآوری کرده و تفاسیری را که به سود منافع برخی از روحانیون و در تضاد با اصول برابری و برادری قرآن است محکوم نمود. سپس اضافه کرد این اشخاص مانع از پیشرفت و توسعه مملکت می شوند. خوشبختانه مردم ایران این مرتجعین را می شناسند و اگر لازم باشد ما آنها را معرفی خواهیم کرد. این روحانیون و خصوصاً روح الله خمینی با ایراد نطق‌های تند علیه پیشرفت و ترقی و ارتباط ایران با جهان که در اصطلاح غرب زدگی خلاصه می‌شد چهره واقعی خود را نشان دادند. اواسط خرداد ماه شورش در مشهد بالا گرفت و یک پاسبان کشته شد. در تهران و شیراز تظاهر کنندگان کتابخانه شهرداری را به آتش کشیدند و به غارت دکانها پرداختند. دولت در مقابل با توقیف خمینی عکس العمل نشان داد. تنش آنچنان شدت پیدا کرده بود که حتی ما هم آن را در پیرامون خود احساس می کردیم. در آن سال ما به دستور پادشاه زودتر از سالهای دیگر به قصر سعدآباد در شمیران رفتیم و به یاد دارم سربازان گارد لباس رزم به تن داشتند و من در آن روزها فرهناز را که فقط 3 ماه داشت در بازوان خود می فشردم. بعد از دستگیری خمینی بر تشنجات افزوده شد و علم نخست وزیر که برای مملکت احساس خطر می کرد از پادشاه خواست اجازه دهد به طور موقت فرماندهی ارتش را به عهده گیرد. سپس مسئولین را به دفتر خود دعوت کرده آنها را از خطر تصرف تهران توسط شورشیان واقف نمود. ارتش به دستور نخست وزیر اجازه داشت که در موارد خطرناک به خاطر حفظ امنیت کشور تیراندازی کند. اسدالله علم برای حمایت از پادشاه مسئولیت برقراری نظم را پذیرفت و به وضوح اعلام کرد که در صورت شکست مسئول عواقب آن خواهد بود. او موفق شد آرامش را به کشور بازگرداند، اما 30 نفر در تهران و نزدیک به 50 نفر در سراسر مملکت به هلاکت رسیدند. شایع بود که روح الله خمینی محکوم به مرگ خواهد شد نخست وزیر طرفدار محکومیت او بود، اما رئیس وقت ساواک تیمسار حسن پاکروان که مردی با فرهنگ و هوشمند و انسان دوست بود، بعدها سفیر ایران در فرانسه شد، نزد پادشاه طلب عفو او را کرد. به عقیده پاکروان میبایست سر و صدا را خواباند و به روحانیون فرصت داد تا کم کم اصلاحات را بپذیرند و موقتاً به تبعید خمینی اکتفا شود. پادشاه این پیشنهاد را پذیرفت. در این مورد پادشاه در خاطرات خود چنین نوشت: او نه محاکمه شد و نه محکوم، فقط از او خواسته شد که نطق‌های آتشین خود را در جای دیگری ایراد کند. خمینی به ترکیه تبعید شد، ولی بعداً از پادشاه تقاضا کرد با اقامت او در کشور عراق موافقت کند و در همانجا بود که به فعالیت‌های زیان آور خود ادامه داد. یکی از نخستین کسانی که پس از انقلاب از سوی خمینی محکوم به اعدام شد، تیمسار پاکروان بود که جان او را نجات داده بود. این خبر هنگامی که در باهاماس بودیم به ما رسید و ما را عمیقاً متأثر و منقلب کرد، چرا که تیمسار پاکروان و همسرش از نزدیکان ما به شمار می رفتند و قبلاً نیز از دوستان پدر و مادر من بودند. شکست تظاهرات 1342 و آغاز انقلاب سفید از سوی همه کشورهای دموکراتیک مورد استقبال قرار گرفت. خصوصاً روزنامه نیویورک تایمز نوشت که پادشاه همراه با کارگران و دهقانان علیه محافظه‌کاران و سنت‌گرایان به مبارزه پرداخته است. فرهناز در 22 اسفند ماه 1342 در آغاز رویدادهای مهم سیاسی در کاخ سعدآباد به دنیا آمد. اتاقی را که در یکی از زیرزمین‌ها به امور دندانپزشکی تخصیص یافته بود برای وضع حمل من آماده کردند. شادی فراوانی را که بر اثر ولادت یک دختر احساس کردم به یاد دارم. در این شادمانی من تنها نبودم، بلکه والا حضرت اشرف و والا حضرت شهناز نیز با آگاهی از این خبر چنان فریاد کشیدند که کم مانده بود آقای نازنینی که برایم قرآن می آورد از پله ها سرنگون شود. پادشاه و پسر بزرگ من رضا فرهناز را در بغل گرفتند. همسرم از داشتن یک دختر خیلی خوشحال بود. من همان روز با اینکه اعتقاد به پیشگویی ندارم، در کتابچه فرهناز چنین نوشتم: بنابر پیشگویی ستاره‌شناسان، عشق فراوان به پدر، و عجیب آن که فرهناز به پدرش عشقی غیرقابل توصیف داشت. این علاقه متقابل بود و آن دو با هم تفاهم بسیار داشتند. خانواده ما گسترش می‌یافت و ولیعهد رضا به سن 3 سالگی رسیده بود و موضوع آموزش او فکر ما را به خود مشغول کرده بود. آیا می‌بایست او را همانند بچه‌های دیگر به مدرسه فرستاد یا منزوی کرد؟ خیلی زود به این نتیجه رسیدیم که راه اول عملی نیست. او که مورد علاقه و کنجکاوی مردم بود، نمی‌توانست به مدرسه محله برود، چرا که بدون شک علی‌رغم سفارش ما معلمین به او توجهی خاص می‌کردند. بچه‌ها نیز از دیدن او به هیجان می‌آمدند. یک روز که با هم به بازدید یک مدرسه رفته بودیم، بچه‌ها در پی او می‌دویدند و همین که او می‌ایستاد، آنها هم بی حرکت می‌شدند و رضا قادر به درک مطلب نبود و از این کار آنها تعجب می‌کرد. معهذا نمی‌خواستیم او را از نسل خود جدا کنیم. به همین جهت تصمیم گرفتیم در داخل کاخ برای رضا کودکستانی به وجود بیاوریم که بچه‌های همسن او از میان فرزندان خانواده و یا کودکانی که نزدیکان به ما توصیه می‌کردند در آن مشغول تحصیل شوند. رضا و پس از او فرهناز و علی رضا و لیلا از همین نظام آموزشی خاص بهره جستند. از فواید این نوع مدرسه توجه به روابط عاطفی والدین و فرزندان بود که موجب می‌شد بچه‌ها در کنار ما بمانند. درست برخلاف رسم خاندانهای سلطنتی که فرزندانشان را برای تحصیل به مدارس خصوصی مهم اروپا و آمریکا می‌فرستادند. همسرم در کودکی معلم سرخانه داشت و پس از آن که برای تحصیل به خارج فرستاده شد، دوران تحصیلی خود را به صورت نوعی تبعید آموزشی گذراند و با آنکه شخصی خوددار است، از گفته‌هایش برمی‌آید که از آن دور زندگی خاطره خوشی ندارد و نمی‌خواهد این تجربه تلخ را به فرزندان خود تحمیل کند. او هنگامی که نزدیکانش را برای ورود به مدرسه روزه در کنار دریاچه لمان در سوئیس ترک گفت، فقط 11 سال داشت. والا حضرت علی رضا و به تقاضای همسرم حسین فردوست که دوست او و از خانواده متوسط بود، وی را در این سفر همراهی کردند. حسین فردوست همه تحصیلاتش را به اتفاق همسرم گذراند و در تمام دوره سلطنت در کنارش بود. فردوست که به درجه ارتشبودی رسیده بود، از سوی پادشاه به ریاست دفتر ویژه اطلاعات منصوب شد. او مورد اعتماد بسیار پادشاه بود، ولی بعد از انقلاب با خدمت به رژیم اسلامی به این دوستی قدیم خیانت کرد. رفتن به سوئیس در آن زمان سفری طولانی محسوب می شد. آنها از بندر پهلوی با کشتی به بادکوبه رفتند و از آنجا سراسر اروپا را با راه آهن طی کردند. رضا شاه به مسئولین مدرسه روزه گفته بود، می خواهم پسرم مانند پسران دیگر بزرگ شود و روی پای خود ایستادن را یاد گیرد. پادشاه 5 سال در آن مدرسه تحصیل کرد، اما نتوانست همانند پسران دیگر زندگی کند، زیرا او برای سلطنت آماده می شد. به هر حال وضع من مانند یک زندانی بود و جز در مواقع خاص، آن هم به معیت سرپرست خود، اجازه نداشتم از محیط مدرسه خارج شوم. مواقعی که دوستانم وقت آزاد داشتند، با شادمانی بسیار برای گردش به شهر می رفتند، ولی من اجازه نداشتم که با آنها همراهی کنم. در ایام تعطیلات عید میلاد و سال جدید، کلیه دوستان با نهایت خوشدلی و آزادی به مجالس شبنشینی و رقص می رفتند و سال جدید را جشن می گرفتند و من تنها در اتاق خود به سر می بردم. تنها وسیله سرگرمی من در این مواقع یک رادیو و یک گرامافون بود که با آن همه وسایل قابل مقایسه نبود. به نظر من این رویه صحیح نبود و اگر خود دارای پسری شوم، حتما او را بدین ترتیب تربیت نخواهم کرد. مأموریت برای وطنم، سیاوش بشیری، به اهتمام شیرازی، چاپ دوم، پاریس 1366، انتشارات پرنگ، صفحات 130 و 133. در بهار سال 1315، هنگام بازگشت به میهن فرا رسید. خانواده من در بندر پهلوی از من استقبال کردند. در آن موقع احساس کردم که در وضع عمومی بندر پهلوی تغییرات فراوان روی داده و به هیچ وجه با وضع زمانی که از آنجا به اروپا رفته بودیم قابل مقایسه نیست، زیرا یک ده ایرانی به یک شهر اروپایی تبدیل شده بود. اندکی بعد متوجه شدم که این بندر نمونه کوچکی از اقدامات عمرانی است که در کشور به عمل آمده و دامنه آن به تمام نقاط کشور بست یافته است. و اما از دوران نوجوانی وی در اروپا افکاری در او پدید آمد که بعدها پایه و اساس انقلاب سفید گردید. پادشاه در خاطرات خود می نویسد، سالهای زندگی در اروپا برایم اهمیت بسیار داشت، زیرا علی‌رغم جنبه‌های اندوه آور به من درس دموکراسی آموخت. در ایران نیز چون دیگر کشورها برای گسترش اندیشه نو بهایی باید پرداخت. روز 21 فروردین ماه 1344 که اولین سال ولادت فرهناز و 3.5 سال رضا را جشن می گرفتیم، همسر و پسرم به طرزی معجزه‌آسا از یک سوء قصد جان سالم به در بردند. هر روز صبح رضا پادشاه را تا دفتر او در کاخ همراهی می کرد و عادت داشتند دست در دست پیاده این راه را طی کنند. صبح 21 فروردین رضا استثناءً پدرش را همراهی نکرد، زیرا قرار بود به خواست مربی خودش از شاگرد جدیدی که به مدرسه کاخ می آمد استقبال کند. بنابراین پادشاه علی‌رغم کوتاهی راه با اتومبیل به کاخ مرمر رفت. همین که به کاخ رسید، یکی از سربازانی که نگهبانی کاخ را به عهده داشت به سوی اتومبیل تیراندازی کرد. بر اساس شهادت پیشخدمت مخصوص و مأمورین امنیتی، همسرم بدون توجه به این واقعه از اتومبیل پیاده شده وارد سرسرای کاخ گردید. در تمام این مدت سرباز به تیراندازی خود ادامه می‌داد. دو نگهبانی که معمولاً در دو سوی در ورودی کاخ پاسداری می‌کردند، به محض شلیک نخستین گلوله فرار کرده بودند. پیشخدمت مخصوص سعی کرد بعد از ورود پادشاه به کاخ درها را ببندد، ولی تیر به دستش اصابت کرد. سرباز مهاجم همسرم را تا دفترش دنبال کرد تا اینکه نگهبانان درون کاخ متوجه جریان شدند و متقابلاً شلیک کردند. در این تیراندازی شدید دو تن از مأمورین امنیتی، گروهبان آیت لشکری و گروهبان محمد علی بابایان از پای در آمدند و ضارب نیز کشته شد. پس از آن معلوم گردید که گلوله از در دفتر پادشاه داخل و به پشت صندلی که معمولاً روی آن می نشست اصابت کرده است. در این هنگام من خود را برای شرکت در جلسه‌ای که 10 دقیقه بعد آغاز می شد آماده می کردم. تلفن به صدا در آمد. ملک مادر بود که معمولاً در محفظه کاخ مرمر زندگی می کرد. فرج جون خدا رحم کنه. چی شده؟ به زحمت صحبت می کرد. مگه چی شده؟ به پادشاه تیراندازی کردند. سپس آنچنان به گریه افتاد که نتوانست جمله ای اضافه کند و من از ترس نیمه جان شده بودم. او سخت می گریست و نمی گفت پادشاه زنده است یا نه، و من در حالت خفقان به زحمت توانستم بگویم خود او چطور؟ خدا رحم کرده، زنده است. من مانند یک آدمک خودکار گوشی را به زمین گذاشتم، سر و وضعم را مرتب کردم و به طرف کاخ مرمر دویدم. پادشاه کاملا آرام بود و مشغول دادن دستوراتی به افسران نگهبان. خطر بزرگی از سرمان گذشته بود. اگر پادشاه دست در دست رضا در برابر این قاتل قرار گرفته بود چه می شد؟ چندی بعد به خواست پادشاه یکی از همدستان ضارب را که دستگیر کرده بودند نزد او آوردند. من از بالای پله ها این مرد را که دستش از پشت بسته شده بود و همسرم به آرامی با او صحبت می کرد دیدم. سپس پادشاه بدون توجه به اعتراض مأمورین دستور داد دست او را باز کنند. مردی بود جوان و ساکت با حالتی مشوش و خجل. صحنه‌ای بود تأثیر انگیز. من به حالش تأسف می خوردم و خشمگین نسبت به کسانی که او را به این کار واداشته بودند. بر اساس اطلاعات بعدی، جوانانی که در این سوء قصد شرکت داشتند از سوی یک گروه چپ افراطی رهبری شده بودند. مغز متفکر سوء قصد پرویز نیکخواه به 10 سال زندان محکوم شد، ولی بعداً مورد عفو پادشاه قرار گرفت. پادشاه غالباً می گفت که می تواند کسانی را که علیه زندگی او اقدام کرده اند ببخشد، اما نه آنهایی را که برخلاف امنیت و تمامیت ارضی ایران اقدام کنند. پرویز نیکخواه پس از آزادی از زندان به طرفداران سلطنت پیوست و پس از آن به کار در تلویزیون ملی ایران پرداخت و به همین علت در آغاز انقلاب اسلامی محکوم به اعدام شد. شایع بود که رفقای قدیم توده‌ای او در این محکومیت سهمی داشتند. سالها بعد یکی از دوستانش درباره دوره فعالیت او در گروه‌های کمونیستی از قول او چنین نقل کرد: وقتی برای تبلیغ به روستاها می‌رفتم، مردم فوراً مرا به دستگاه‌های امنیتی لو می‌دادند در حالی که روحانیون می توانستند بدون هیچ گرفتاری علیه سلطنت صحبت کنند. 15 سال پیش در 15 بهمن 1327 یک بار دیگر پادشاه از یک سوء قصد جان سالم به در برده بود. او در مراسم سالروز تأسیس دانشگاه تهران و توزیع گواهی نامه های دانشجویان شرکت می کرد. حدود ساعت 3 بعد از ظهر بود. پادشاه پیشا پیش ملتزمین و همراهان حرکت می کرد و طبق معمول دسته ای از عکاسان دور او را گرفته بودند. ناگهان یکی از آنها از گروه جدا شده با اسلحه‌ای که در داخل دوربین خود پنهان کرده بود از فاصله 3 متری چند گلوله به سوی شاه شلیک کرد. چند گلوله به سوی من شلیک کرد که 4 تای آن به من اصابت کرد و خراش‌هایی در منطقه گردن و صورت وارد آورد. من که یک آن ضارب را از نظر دور نداشته بودم به سرعت چند بار تغییر محل دادم، به نحوی که گلوله 5 به شانه چپم اصابت کرد. بعد از شلیک گلوله 5 ضارب دیگر نتوانست از 7 تیر خود استفاده کند و به ضرب گلوله از پای درآمد. پاسخ به تاریخ صفحه 45. او توسط رئیس پلیس و رئیس دژبان که همزمان تیراندازی کردند کشته شد. همراهان که وحشت زده بودند هنگام تیراندازی هیچ عکس العملی نشان نداده بودند. نام سوء قصد کننده ناصر فخرآرایی بود و تحقیقات نشان داد که عضویت گروه فدایان اسلام را داشت، گروهی مخفی که حتی از همان زمان خواستار بازگشت به قوانین اسلامی بود و نظریاتش 15 سال بعد مبنای گفته های آیت الله خمینی قرار گرفت. بعدها معلوم شد که شب قبل از سوء قصد برای اینکه بتواند جزء گروه خبرنگاران در مراسم شرکت کند، کارت خبرنگاری یک نشریه مذهبی به نام پرچم اسلام را به دست آورده بود. در سال 1330، 2 سال پس از این سوء قصد، همین گروه تروریست موفق شد تیمسار حاج علی رزمارا، نخست وزیر را که مردی برجسته بود و به عنوان ریاست ستاد ارتش در آزادی آذربایجان شرکت کرده بود، به هلاکت برساند. پادشاه همواره معتقد بود که اگر بارها از مرگ نجات یافته، تنها به خواست و یاری پروردگار بوده است. او در کودکی چند ماه پس از تاجگذاری پدر مبتلا به بیماری حصبه شد، اما از مرگی حتمی نجات یافت. پس از 40 روز تب شدید، پزشکان از علاج بیماری او عاجز ماندند و میگویند رضا شاه که هیچگاه از خود ضعف نشان نمیداد، بر بالین پسرش که علاقه خاصی به او داشت به گریه افتاد. نیمه های شب یک روحانی را به بالین او آورد و از او خواست برای بهبود فرزندش دعا کند. به گفته همسرم فردای آن روز تب من قطع شد و به سرعت بهبود یافتم. چند سال بعد هنگامی که سوار بر اسب به زیارت امامزاده داوود که در کوهستان قرار دارد می رفت، از اسب به زیر افتاد، سرش به تخت سنگی اصابت کرد و همراهان به مدت چند لحظه یقین کردند که او جان سپرده است، اما پس از یک بیهوشی کوتاه مدت به طرزی حیرت آور سالم از جای برخاست. در این مورد نیز معتقد بود که ایمانش او را نجات داده است. نجات او در واقعه سقوط هواپیمای تایگر ماس که خود هدایت می‌کرد نیز می‌توانست جز همین اعتقاد و ایمان دلیل دیگری داشته باشد. او همراه با فرمانده لشکر آن منطقه از تأسیسات آبیاری رودخانه بازدید می‌کرد که ناگهان موتور هواپیما از کار افتاد. حکایت پادشاه درباره این سانحه مرا به وحشت انداخت. مجبور بودم که در یک ناحیه کوهستانی در دره سنگلاخ فرود آیم. هر کس از فن خلبانی اطلاع داشته باشد می‌داند که در این موارد وقتی کاسته شدن به سرعت هواپیما از حد معینی تجاوز کند، هواپیما به دور خود میچرخد. چون موتور خاموش بود و نمیتوانستم در یک چنین دره تنگی هواپیما را طوری بگردانم که به طور عادی فرود آید، ناچار سعی کردم سرعت هواپیما را تا حدی حفظ کرده و همانجا به زمین سقوط نمایم. بنابراین پیش از آن که هواپیما به زمین برسد، دسته آن را کشیدم تا دماغه هواپیما رو به بالا رفته و سر آن به تخت سنگی که مستقیماً در جلوی ما قرار گرفته بود اصابت نکند. سرعت هواپیما آنقدر کاهش یافته بود که فرضاً اگر از آن تخت سنگ هم می‌گذشتیم، ممکن نبود که از سنگ بزرگتری که پشت آن قرار داشت بگذریم. همین که هواپیما به سنگ اولی اصابت کرد، چرخهای آن از جا کنده شد و همین امر هم موجب کاهش بیشتر سرعت هواپیما شد و بدنه آن روی زمین سنگلاخ بنای لغزیدن نهاد و لحظه بعد ملخ هواپیما به سنگ صاف بزرگی برخورد و هواپیما روی زمین ملق زد و پشت به زمین و رو به هوا متوقف گردید، ولی ما به طور اعجازآمیزی بدون کوچکترین صدمه، در حالی که با کمربندهای خود وارونه در جایگاه باز خلبان قرار داشتیم، نجات یافتیم. و این امر به قدری غیر مترقبه و باور نکردنی و در این حال جالب بود که بی اختیار خندم گرفت. ولی افسر همراه من در حالی بود که به هیچ وجه نمی توانست این واقعه را موجب خنده بداند. مأموریت برای وطنم، صفحه 120. همسرم مطمئن بود تا زمانی که مأموریت خود را در این دنیا به پایان نرساند زنده خواهد ماند. همین طرز فکر موجب شده بود که در مقابل سوء قصد 1343 در دفتر کارش عکس العملی نشان ندهد. او مردی با ایمان بود.